اجتماعی رو ماسک بزنیم، دستامون رو بشوریم و بتونیم با کمک هم دیگه این دوره رو سپری کنیم و کرونا رو شکست بدیم. همونطور که میدونید آمار روزانه تلفات کرونا بسیار بالا رفته، حتی از پیک اول روزای اول که بسیار خطرناک بود و نمیشناختیم ما این بیماری رو، بیشتر شده آمارمون و درست نیستش که با عدم رعایت ما آسیب بیشتری به هموطنانمون وارد بشه. سپاسگزارم از همتون که به این مورد دقت نظر دارید. با ادامه برنامه از رادیو ایران ما رو همراهی بفرمایید. قصه شب تقدیم به شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب.
آخرین شب. نویسنده مرضیه بامیری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رضا عمرانی، بهناز بستاندوست، فریبا متخصص، مهین نصری، شهریار همزیان. کارگردان: مهرداد مهماندوست. گوینده: نگین خواجه‌نصیر. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت سوم.
شنوندگان گرامی سلام. در قسمت‌های گذشته شنیدید رویا و رضا در مراسم تجلیل از جوانی که سالها قبل قاتل پسرشون بوده شرکت می‌کنند. کامران تعریف می‌کنه چطور عقده نداشتن‌ها و سختی‌های زندگیش رو سر معین خالی می‌کنه و بعد از درگیری لفظی یک تکه شیشه در قلب معین فرو می‌کنه. همزمان با تعریف خاطرات، رویا هم به گذشته میره و تمام غم و اندوه و احساس‌های تلخی که بعد از مرگ پسرش معین تجربه کرده رو به خاطر میاره. خاطره ی حضورش در دادگاه و اعتراف به قتل کامران و حاضر جوابیش و عجله‌ای که برای قصاص و نجات از زندگی نکبت‌بارش داره رویا رو عصبی کرده، تا جایی که اونو تهدید به انتقام میکنه. اما تا رسیدن به سن قانونی برای قصاص، کامران رو به کانون اصلاح و تربیت میفرستن. و حالا ادامه این نمایش جذاب رو با هم بشنویم.
محل تولدم که زدم و ایداد بیداد، الان نمیتونم تلفن جواب بدم. بعد شماره ثبتشم. ای وای، ماشاءالله پیگیریت حرف نداره ها. الو جانم سلام.
سلام، خونه ای؟
آره.
پس چرا جواب نمیدی؟ نگرانت شد؟
چقدر زود نگران میشی رضا. ببخشید دستم بند بود، خیلی پدرم در اومد تا این فرم ثبت نامو پر کنم. میومدم جواب بدم همه زحمتام به باد میرفت. یه ساعت درگیرشم با این سرعت بی‌نظیر اینترنت.
خیلی خوب باشه، پس من مزاحمت نمیشم، تمومش کن بعدن زنگ میزنم ها.
دیگه تمومه رضا، این یه دونه رو بزن. اینم سن. بگو عزیزم جانم.
میگم حال داری امشب یه مهمونی کوچولو بگیریم
تو این شرایط؟ هنوز چند ماه نیست بچه‌مون رو از دست دادیم، ما یکم بد نیست به نظرت؟
چرا بد باشه؟ پیش خودم گفتم بعد چند ماه قصه و گری و زاری یه مهمونی کوچولو بگیریم، به همه بگیم دیگه معذب نباشن، اگه میخوان کاری بکنن، سفری برن.
یعنی چی؟ ما که همون موقع تو چهلم اعلام کردیم.
آره، ولی بقیه لطف کردن، احترام گذاشتن. یعنی انقدر تو شوک مرگ مهم بودن که دلشون نیومد حتی مشکیشون رو در بیارن. مامان باباتم که از من تو مرتب تر میرن سر مزارش.
واسه دلیل مهمونیت قانع نشدم، ولی باشه، شاید رویه خودمونم یکم عوض بشه. ولی امشب نه من نمیرسم تدارک ببینم.
تدارک نمیخواد، تو خودتو خسته نکن، از بیرون یه غذای میگیرم.
نمیشه که، بعد چند ماهی بندهای خدا میخوام بیان خونمون، میخوای هیچی جلوشون نذارم. واسه لیست خرید میفرسته.
باشه، پس تا زور هرچی میخوای لیستشو بفرست. راستی میگم رویا در زدن؟
آره رضا جان، من میرم در رو باز کنم، تو کاری نداری فعلا؟
من میدونی کیه؟
اگه شما قطع کنی میرم آیفون رو برمیدارم و وقت میفهمم کی پشت دره، به شما هم خبر میدم.
خداحافظ.
خداحافظ. بله
سلام خانم سیدی، نکته‌ای هستم، مددکار کانون.
سلام. بله بله بفرمایی تو. آخ مگه امروز چند شنبه است؟ میز چقدر شلوغه، کلا یادم رفت. چه سری. سلام خوش اومدیم.
سلام خانم سیدی، روزتون بخیر، دیر که نرسیدم.
راستش رو بخوای من به کل قرارمون رو فراموش کرده بودم. بفهمی تو بفهمی، خونه خیلی به هم ریخته است، من عذرخواهی میکنم. بفهمی
اشکالی نداره، گاهی آدم حوصله هیچ کاری رو نداره، درک میکنم. با اجازتون ببخشید.
خیلی خوش اومدیم، بفهمی، خواهش میکنم.
ممنونم. به به، چه خونه قشنگی داری.
ممنون.
آدم روحیش باز میشه. هنرمندی؟
نه متاسفانه، نه من نه آقای سیدی، هر دو هنردوستای بی هنریم. ولی از اول قرار گذاشتیم خونمونو خارج از روال دیگران برای آرامش خودمون بچینیم. حتی معینم
خدا رحمتش کنه.
ممنونم، خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. اونم اهل هنر نبود، بیشتر دنبال تکنولوژی بود، اختراع و اینجور حرفا. کتاباش همه علمی بودن. ببخشید من این لپتاپم از اینجا بردارم.
ثبت نام ارشده؟
بله.
فرمو میگم.
آها بله بله، قبل از اومدنتون داشتم پر میکردم. فکر میکنم فقط درس خوندن حالا من خوب کنه. شما 3-4 ماه پیش گفتین که میایین صحبت کنیم. خب فکر نمیکردم اینقدر دیر بیاین.
راستش کامران نمیخواست بیام، اصراری به پیگیری نداشت. منم گفتم یه چند ماهی از ماجرا بگذره، شما آروم بشین، یکم به شرایط روحیتون مسلط بشین، بعد با هم صحبت کنم.
فکر کردم چون کس و کاری نداره شما هم بیخیالش شدیم.
اوضاع کامران رو برا نبود، انقدر مستعصل بود و شوکه شده بود که فقط دلش میخواست بره کانون.
پس خیلی بدش هم نیومده بردنش کانون. معلوم بود خیلی
میخواست خودش رو تو کانون بکشه، شانس آورد فهمیدن.
البته خیلی هم فرقی نمیکنه، الان زنده بمونه 2-3 سال دیگه اعدام میشه.
فکر نمی کردم اینقدر راحت اسم اعدام به زبون بیاریم.
خب قصاص. از من چی میخواییم؟
هیچی.
واقعا هیچی؟ واسه هیچی اومدین اینجا؟
شما مادر معین جان هستین و ولی دم اون مرحوم. منم شغلم ایجاب میکنه واسه فرصت دوباره آدم ها تلاش کنم.
اون پسر منو کشته، انتظار ندارین که الان دلم براش بسوزه.
تا تصمیم نهایی شما و اجرای حکم قطعی کامران 2 سال مونده، پس اگه من زودتر اومدم سراغتون دلیلش فقط کسب رضایت نیست.
چرا هیچ کس از اقوامش توی مراسم معین نیومدن؟ چرا حتی یه پیام تسلیت نفرستادن؟ حتی الان توی این چند ماهی که گذشته یکی در این خونه رو نزده دلش بسوزه بخواد کامرانو ببخشیم.
قسمت تلخ ماجرا همینه. شاید اگه این پسر کس و کاری داشت، اگه یکی نگرانش بود الان پاشنه خونتون رو از جا درآورده بودن. اما اگه اون پسر 10 سالم اون تو باشه یا اعدامم بشه به جایی بر نمیخوره. قول میدم آب از آب تکون نخوره. خانم سیدی جان، کامران شرایط زندگیش عادی نبوده، همیشه باری که روی دوشش بوده بیشتر از سن و سالش بوده. اون هم سن و سال پسر شماست. معین شما اهل درس و اختراع و دنیای نوجوانی خودش بود، ولی کامران بیچاره در به در از این خیابون به اون خیابون، یه روز سیدی فروشی، یه روز جراف فروشی، یه روز چه میدونم. اون بچه اگه زندگیش سر و سامون داشت که اونجوری واسه کانون رفتنی ذوق نمی کرد.
چی بگم؟
شما داغ نوجوان دیدی، خیلی هم سخته، به ناحقم از دست دادیم بچه تونو. خب میدونم مادر این دلتون میسوزه، ولی یه لحظه، فقط یه لحظه خودتون رو بذارین جای اون. حالا نگه معین شما توی حبس بود و کامران بیرون، بازم شما میشستی دست رو دست میذاشتی تا پای دار ببینیش؟ یعنی هیچ تلاشی واسه موندن دوبارش نمیکردی؟
پسر من اهل خلاف نبود، آدم کشم نبود.
میدونم، ولی میخوام خواهش کنم یه بار، فقط یه بار از نگاه مادرانه به ماجرای کامران نگاه کنید. شاید تونستیم بهتر درکش کنید. شما حالا حالا واسه تصمیم گرفتن وقت دارین، لازم نیست عجله کنید.
الو جانم. سلام جانم.
باز کردی درو؟ کی بود؟
رضا جان من الان دستم بنده، بعدم به زنگ بزنم.
باشه، فقط منتظرم و لیستو زود بفرست.
باشه عزیزم، باشه، خدا نگهدار. میشه یه خواهشی بکنم؟
بله البته جونم.
از این ملاقات های من و شما و احتمالا قرارهای بعدیمون احدی مخصوصا آقای سیدی با خبر نشه.
چشم، حتما. تا هر وقت شما لازم بدونین من سکوت میکنم.
بیا بشین رویا جان، از سر شب تا حالا سر پایی.
اومدم. خب اینم شاید.
خیلی زحمت افتادی، اینقدر شلوغ بود نشد ازت تشکر کنم، همه چی عالی بود.
آره زنده داشت، دلمون واسه دستپخت تنگ شده بود، کوفته تبریزی بی نظیر بود.
میشه جان،
من که انقدر خوردم داشتم میترکیدم، دستپخت شما رژیم ما رو نابود کرده.
آره از همون رژیما که هر هفته قراره از شنبه شروع کنیم.
از این رژیما رضا میگفت باشگاه میری آقا امیر.
انقدر رویا کردی منم دلم خواست. خب یک کمم از من تعریف کنیم، به خود منم امروز کلی کار کردم.
منم که اصلا پسر خودم رو نمیشناسم، نمیدونم که دست به سیاه و سفید نمیزنه.
آخ گفتی ماما،
خیلی نامردی رویا خانم، من امروز کمکت نکردم.
آخی
میخوای از تو هم تعریف کنی مادر؟
رضا جان مامان که ازت تعریف کنه ببین دیگه چه شود. بگو مادر جون تعریف کن از گل پسره.
تو هم قوی هستی هم جوون.
مامان درست تعریف کن، اینا رو که خودم هم میدونم.
هم تو هم رویا هر دوتون جوونین. درسته یه پسر 16-17 ساله داشتین ولی سنی ندارین، اینم از حسن ازدواج کردن تو سن پایینه.
خب
میخوام سر فرصت یه تصمیم عاقلانه بگیرین.
ماما یه کمی مشکوکی ها، نکنه شما میخواین درباره رضایت دادن حرف بزنین ها؟
نه مادر، اون تصمیم با شماست، به هر حال قصاص حق قانونی و شرعیتونه. ولی بچه ها شماها معینو از دست دادین، اما قرار نیست زندگیتونو تعطیل کنین، آدم زنده باید زندگی کنه.
قیافه ما شبیه اوناست که زندگی نمی کنه.
اتفاقا رویا همین امروز ثبت نام کرد واسه ارشد، اینجوری واسه روحیه‌اش هم بهتره، کمتر تنها میمونه، فکر رو خیال کنه، حتی میتونه تدریس هم بکنه.
آره
ولی میتونین تا جوونین و به دهه 40 نرسیدین واسه یه بچه دیگه اقدام کنین.
ماما
معین همیشه عاشق خواهر بود، همش از تنهاییش با من درد دل بیکرد، میخواست راضیتون کنم بچه بیارین. حالا خودش نیست ولی مطمئنم خوشحال میشه.
اگه معذرت میخوام، من حالم خوب نیست.
مامان این چه حرفی بود زدی آخه؟ اون طفلک داره همه سعیشو میکنه با مرگ معین کنار بیاد، امشبم اگه به این مهمونی راضی شد فقط به اصرار من بود.
خب حالا ول کن این حرفا رو، داداش برو سراغ خانمت. مامان دیگه بریم، دیگه وقته، مهمونا دو ساعت پیش رفتن، زن داداشم خیلی رو.
شما که مهمون نیستین، بشینین الان آروم میشه میاد.
باشه پسرم میریم.
رویا جان مامان اینا دارن میرن، میخوام باهات خداحافظی کنن.
داداش بذار راحت بشه، ما که غریبه نیستیم، خیلی زحمت دادیم به خدا.
قربونه داداش، دمت هم گرم، امروز خیلی زحمت کشیدی.
قربونه.
مامان جان ببخشید من یهو سرم گیج رفت، چرا بلند شدین؟ حالا بودیم دور هم، منم الان میام پیشتون.
نه مادر نه، تو هم خسته ای، برو استراحت کن. نمیخواستم از دستم ناراحت بشی. حلالم کن.
خواهش میکنم، این چه حرفیه؟ خیلی زحمت کشیدی.
خواهش میکنم، وظیفه همون بود دیگه، با اجازتون.
اختیار داریم. اختیار داریم.
خدا حافظ.
خدا حافظ. خدا
حافظ.
ایران را بشنویم. سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند، ماندند.
روایت رهایی. روز 17 صفر سال 61 هجری قمری، کاروانی از شرقی ترین صحراهای عراق به سمت کرب و بلا در حرکت بود. کاروان از شام می آمد، از پایتخت بیداد اموی، از دمشق، از مجلس یزید و خرابه. کاروان در حرکت شتاب دارد، چرا که می خواهد پای گذار سنت زیارت اربعین باشد. تا اربعین شهادت اشرف اولاد آدم تنها 3 روز مانده. کاروان منازل کم شمار میان مسیر خشک و بیابانی خود را به سرعت ترک می کند تا روز اربعین در کنار مزار شهیدان عاشورا اقامه عزا کند.
این روایت
حکمت سجادیه، روز اربعین زینب کبرا سلام الله علیها به برادر خواهد گفت که مسیر کوفه تا دمشق چند قرارگاه و زخم دارد. خواهر به برادر خواهد گفت که میان کوفه و شام چند بار در خود شکست اما ایستاده ماند، چند بار قامتش هلالی شد اما در برابر هیچ ظالمی سر تعظیم فرود نیاورد و تسلیم هیچ طاغوتی نشد. دختر بزرگ علی الزهرا به خون خدا خواهد گفت که چند بار ایوب را پای مکتب صبر جمیل و بیبدیلش نشاند. او به برادر از منزل دردناک نصیبین خواهد گفت، آنجا که پاره تنش، برادرزاده اش، امام زمانش، سجادش با قل و زنجیر از مرکب افتاد. زینب با رسیدن به کربلا از خطبه حکیمانه زینت اهل عبادت در مسجد شام خواهد گفت، از مرواریدهای حکمتی که از گلوی سجاد علیه السلام نصیب مردم آن سرزمین شد. در مسجد شام آقای سجاد نشینها احساس کرد که او و خاندانش در میان اهل شام گمنام و غریبند. آشکارا دید که خطیب خود فروخته مسجد در مدح آل ابو سفیان و طعن آل محمد هر چه می‌خواهد می‌گوید. تماشا کرد که خطیب چاپلوس و متملق مسجد هر چه بگوید جمعیت حاضر باور می‌کنند. آنجا بود که سکوتش را شکست، ایستاد و زبان به خطبه ای قرا گشود. امام سجاد علیه السلام در خطبه اش با 32 جمله پی در پی خود را به همگان معرفی کرد. امام خود را فرزند همه نمادها و عظمتهای دینی خواند و به مردم فهماند که یزید با کشتن حسین ابن علی و به اسارت گرفتن خاندان او رویاروی همه ارزشهای اسلامی ایستاد. سید الساجدین علیه السلام به مردم فهماند که کشتن سید الشهدا و اصحابش به مثابه تیغ کشیدن بر رسول خدا حمزه سید الشهدا و جعفر طیار است. انهدام کعبه و منا و مشعر و مکه و مدینه است. امام به همه فهماند که انکار حسین ابن علی و فضیلت و حقانیت او انکار قرآن و معراج و جبرئیل و میکائیل و وحی و نبوت است. صاحب نیایش های فصیح و بلیغ صحیفه خطاب به مردمان علی ندیده و حقیقت نشنیده شام گفت: ایها الناس، خداوند به ما آل محمد 6 ویژگی بخشیده و با 7 فضیلت ممتازمان ساخته. آن 6 عطای الهی به ما عبارتند از علم، حلم، جوانمردی، فصاحت، شجاعت و محبتی که به ما در دلهای اهل ایمان است. اما آن 7 فضیلتی که خداوند به ما ارزانی داشته محمد مختار از ماست، صدیق اکبر علی مرتضی از ماست، جعفر طیار از ماست که با 2 بال خیش در بهشت با ملائکه پرواز می کند، حمزه شیر خدا و شیر رسول خدا از ماست، 2 سبط این امت حسن و حسین هم از خاندان ما هستند و از ماست مهدی این امت. هر که مرا می شناسد می شناسد و هر که مرا نشناسد من خبر می دهم او را به حسب و نسب خود. ایها الناس، منم فرزند مکه و منا، منم فرزند زمزم و صفا. و پی در پی مفاخر خود و مدائح آبا و اجداد خود را ذکر کرد تا آن که فرمود: منم فرزند فاطمه زهرا، منم فرزند خدیجه کبرا، منم فرزند امام مقتول به تیغ اهل جفا، منم فرزند لب تشنه صحرای کربلا، منم فرزند غارت شده اهل جور و جفا، منم فرزند آن که بر او نوحه کردند جنیان زمین و مرغان هوا، منم فرزند آن که سرش را بر نیزه کردند و گردانیدند در شهرها. ای مردم، شما را از دنیا و هر چه در آن است برحذر می‌دارم، چرا که دنیا خانه زوال و نابودی است. دنیا پیش از شما نسل‌های گذشته را که بیش از شما ثروت و قدرت و عمر داشتند در هم نوردید. سرانجام خاک پیچرهای آنها را بلعید و دست تقدیر روزگارشان را دگرگون ساخت. آیا پس از تماشای عاقبت آنها باز هم آزمندی و طمع پیشه می کنید؟ هیهات، هیهات که اگر راه آنان را در پیش بگیرید، سرنوشتی متفاوت از آنان داشته باشید، شما نیز ناگزیر از پیوستن به آنانید و ناچار به ملاقاتشان. حال که چنین است بیاندیشید، بیاندیشید به آنچه که از عمرتان گذشته و آنچه که برایتان باقی مانده. بیاندیشید تا پیش از فرا رسیدن مرگ و قبل از فرو ریختن کاخ آرزوها به کارهای شایسته همت گمارید. دیر نباشد زمانی که شما را از قصر به قبر میبرند. زود باشد زمانی که شما را به خاطر آنچه کرده اید محاسبه و محاکمه میکنند. به خداوند سوگند، چه بسیارند گناهکارانی که پس از هجرت از دار دنیا دچار حسرت و اندوه می شوند و چه بسیارند آنها که در این سرا عزیزند اما در آن سرا جز تباهی و خاری و پشیمانی و بی کسی نصیبی ندارند. در آنجا هر کس هر عملی را که از پیش فرستاده حاضر می بیند و خدا به کسی ظلم نمی کند. روز 17 سفر سال 61 هجری قمری، کاروانی از سمت شرق به کربلا می رفت تا با آقای شهیدان جهان از قیامت و حماسه فرزندش سجاد در مسجد شام بگوید و از خطبه ای که واژه واژه اش تعظیم اهل بیت بود و تحقیر یزید و آل یزید، خطبه‌ای که برای همه مظلومان تاریخ آموزگار توانستن در هنگامی تهی‌دستی، معلم ایستادن در وقت شکستن، سرمشق شجاعت در خوفناک‌ترین لحظه‌ها و مشوق فریاد در لحظه‌های بی‌صدایی است.
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
این پرونده باز است.
شما ماسک ندارید؟
کارت درمان شهداتون پیش شهرونده شما هسته. ببخشید اگه ما همینقدر میتونیم رعایت کنیم.
افزایش آمار هموطنان فوت شده برای همه ما بسیار دردناکه و نتیجه رفتار و عملکرد همه ما در گذشته بوده است.
موج سوم از همیشه به ما نزدیک تر است.